حالا مثلا ما فرض بکنیم اینها عرب بودن و اون نگاه خاصی رو نسبت به این بزرگواران داشته باشیم. خب اینم یه نکته. حالا اینو میخواستم خدمت دوستان عرض بکنم، در اون موقع یه سنت های زشتی که در همون زمان هم در کشورهای دیگه، کشورهای بزرگ که تمدن داشتن، اینها رو توحش میدانستن، مثل زنده به گور کردن این دختران، خب این یک توحش میدانستن. در ایران هم این چیز رو مسخره میکردن، خب این آنهای وحشی هستن. پیامبر در این شرایط، در این امت، در این موقعیت در حال مبعوث شدن، در بین این افراد بودن. لذا در این که بحث شعر و شاعری شکوفا بود، بحث جهل و رفتارهای نادرست و تکبر عربیت در اون زمان مطرح بود. مثلا در زمان جاهلیت آوردن که اگه چنانچه از دست یک نفر غنی بودش سکه ای میافتاده، دینار میافتاد، این بد میدونست که تو بازار بخواد خم بشه اونو برداره، رد میشد، اینو بد میدونست. غرور و کبری که نسبت به این عربهای اون موقع بود. و برای من در چنین شرایطی مبعوث شدن. خب حالا این قرآن و ما تحدی که میخوام بکنیم، این قرآن اول عرض بکنم این کتاب علمی نیست. قرآن به مانند کتاب‌های دیگه‌ای که مقدماتی داره و در ارتباط با یه موضوع خاصی بحث میکنه و پیرامون همون موضوع به مسائل اون میپردازه و پله پله مطالب رو مطرح میکنه، ما چنین نگاهی رو نسبت به قرآن نباید داشته باشیم. یعنی کتاب فقط از جهت آموزش نیست، کتابیه که هم دربر داره آموزش و هم دربر داره تذکر رو. ازا ما بسیاری از آیات قرآن نگاه میکنیم عیناً همون آیه تکرار شده، مثلا در سوره الرحمن فبعی آلا ربکم اتوبز این میگه، این میگه، این میگه، این میگه، یه بار بسته دیگه، میفهمیم دیگه که جن و انس که بخوان انکار بکنن نعمت ها، این جهت داره، این تعمد خوابیده تو این. یا گاهی وقتا یه محتوایی رو تذکر به مرگ، هزاران آیه در قرآن یه تذکر به مرگ، یه تذکر به جریانات پس از نسبت به اعمالتون، این که میمیرین. خب یک کتاب علمی یه فصلی رو تشکیل میده که آن در ارتباط اثبات و معاد، معادی هستش و اعمال شما پس از مرگ بررسی میشه دیگه. دیگه بنانست یه دوی فصلهای تکرار کنه، تکرار کنه، تکرار کنه، تا اینجایی که من یادمه یه استادی داشتیم ایشون در تفسیر کار کرده بود، اون موقع ما میگفت که میگفت اگه چنانچه شما یک صفحه از قرآن رو بیارید، یک صفحه از قرآن بیارید، در مورد معاد تو اون صفحه چیزی نگفته باشه، من یک جایزه ای به شما میدم، جایزه ارزنده هم بود اون زمان، که رفقا هرچی گشتن 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 مثلا نیست، هر صفحه ای از قرآن رو که پیدا میکنی ولو شده آخر آیه یه جوری به اشاره ارتباط در تو تذکر انسان به معاد رو داده. خب ببینیم که روش کتاب علمی نیست که یه مطلب رو ای بخواد تکرار بکنه، بعض معاد این بخواد در هر صفحه ای تکرار بشه، تکرار بشه، تکرار بشه، داره کتاب کلامی، داره کتاب فلسفی، داره کتاب عرفانی، اصلا همچی چیزی وجود نداره. این از مختصات قرآنه. لذا اینا رو من لازمه که به عنوان مقدمه خدمت دوستان عرض بکنم، قرآن به عنوان یک کتاب علمی نبینیم. علمی هم تعریف کردم، چون میگم علمی یعنی چی؟ یعنی کتاب خرافی؟ نه، علمی یعنی کتابی که معمولا نویسندگان در ارتباط با فیزیک می‌نویسن، شیمی می‌نویسن، تاریخ می‌نویسن، ریاضیات می‌نویسن، مقدماتی داره، مؤخراتی داره، تکرار این مباحث نمی‌کنن، اگه تکرار می‌کنن به صورت مقدماتی که مطلب جدید رو بگن. ما میبینیم که آیاتی که مکی بوده با آیاتی که مدنی بوده در اون سور آخر قرآن که پیامبر دیگه بعد از اون رحلت کردن، میبینیم همون آیه تکرار شده، یعنی 23 سال که گذشته دوباره همون محتوا باز تکرار شده. خب این چه کاریه؟ لذا از این جهت چنین نگاهی ما نباید به قرآن داشته باشیم. میخوام در مورد کتاب مقدار توضیح بدم که بعد از این مسائل یه چیزهایی ازش در بیاریم. این کتاب مجموعه معارفه، یعنی در ارتباط با خداشناسی، در ارتباط با عقاید، مباحث در مورد اخلاق، در مورد فقه، ایدئولوژی ها، باید ها، نباید ها، دستوراتی که به ما داده شده، وظایف فردی، وظایف اجتماعی، ترجیحاً در ارتباط با در مورد تاریخ مطالبی داره. حالا ببینید، ما برای اثبات حقانیت اسلام خب باید به اینجا برسیم که پیامبر اسلام ایشان به عنوان نبی بخوام اثبات بکنه. معجزه ایشان، خب برای اثبات عرض کردم معجزه دلیل اثباته. معجزه گفتم که اون معجزات فراوانی هست، دو نوع شد، در جلسات قبل اشاره کردم، بحث تواتر بود که آقای دکتر نیازه تشریف نیاوردن، خیلی حساس بودن که این جلسه باشن، اصلا نمی‌دونم ما مطلب رو میگیم و جلسه بعد ما چه اشکال میگیرم، میگن جلسه قبل گفتیم، شوخشیم. گاهی اوقات با تواتر اون علم و قطع و یقین حاصل میشه، حالا برای ایشان حاصل نشده یا برای کسی دیگه، این میگه آقا فعلا برای من معجزه الان ارائه بده. میگه من قرآن. میگه خب این قرآن چی؟ این قرآن معجزه؟ یعنی من از کجا بفهمم این قرآن از نایه خدا آمده؟ این دلیل بر حقانیت اسلام این قرآن؟ خب این قرآن دلیل بر حقانیت چه؟ چطوری؟ به صرف این که مثلا از خدا گفته توش؟ خب کتابای فلسفی و عرفانی زیادی هم داریم از خدا گفته. به صرف اینکه از معاد گفته؟ خب این هم زیاد داریم. اخلاقیات داره؟ فراوان داریم. نویسنده هایی داریم که تخصصشون در ارتباط با اخلاق بوده، باید و نبایدها بوده. خب این همه هست. اینکه شما در عصر حضرت موسی اثار میندازه، اژدها میشه، همه ایمان میارن دیگه. میگن اولین کسانی که به موسی ایمان آوردن همون سحره بودن، افتادن سجده کردن. فرعون گفت که اگه چنانچه ایمان بیارید، اگر از این کار خودتون برنگردید، من بلای سر شما کنم. هر کار میخواید بود. اومد چیکار کرد؟ اومد یه دست از یه سمت یه دست رو قطع کرد، از یه سمت دیگه یه پاشون رو قطع کرد. یعنی این دست و این پا رو قطع کرد، بین سایدان رو ول کرد، ولی با وجود این دست از ایمانشون بر نداشتن. خب ما که در عصر از موسی نیستیم و در عصر نبی اکرم هم نیستیم، شق القمر و رد و شمس و نمیدونم سنگریزه در دست پیامبر تسبیح، این ها رو که ما ندیدیم. الان بنده به عنوان یه نفری که بخوام مسلمان بشم چی در اختیار من میذاره؟ همین کتاب میذاره. از همین کتاب باید یه بچه مسلمان بتونه اثبات بکنه به یک نفر غیر مسلمان که آقا این معجزه‌ایه، یا حداقل یه نفری که مسلمانه، آبا و اجدادی مسلمانه، باید بالاخره به یه قطع و یقینی برسه. این قرآن از کجای قرآن من فهمیدم این معجزه‌ایه؟ از کجای این فهمیدم این لازمه؟ این کار باید انجام بشه. منتها یه مقدار حوصله میخواد. من سعی میکنم اینو خیلی مختصر و مفید خدمت دوستان عرض بکنم، اینو دیگه طولش ندم. ببینید، در معجزه تحدیه، تحدی با هیجینی، یعنی مبارزه طلبی. نبی چه کسیه؟ نبی پیامبر کسیه که از نایه خدا اومده، ادعای مقام نبوت داشته، برای ادعای خودش هم معجزه ارائه داده. معجزه هم امر خارق‌العاده‌ای که از دست کسی دیگه بر نمیادش. حالا پیامبر خاتم اومده معجزات مختلفی ارائه داده. معجزه‌ای که برای ما قرار داده و حتی در ارتباط با اون اصل همین قرآنه. تحدی کرده، مبارزه طلبی کرده، بله مبارزه طلبی کرده، نه تنها در زمان خودش، گفته تا الی یوم القیامه اگه چنانچه توانستید مثل این قرآن بیارید، بنده داد میزنم این قرآن باطل. یعنی خود قرآن داره میگه، دقت بفهمید، قرآن سه جور آیه داره که تحدی میکنه، میگه اگه چنانچه در این تحدی که من میکنم بتونید به مثل این قرآن بیارین، که مثلم خدمت دوستان توضیح میدن یعنی چی. بنده اعلام میکنم خودم این کتاب باطل، نیاز به جنگ بدر و احد و خندق و این حرف ها نداره، نیاز به این مشکلات که الان در ارتباط با مخالفت اسلام مثل قرآن، اگه جان چه یک سوره یک نفر رو بخواد بیاره، خود قرآن داد زده من باطل شدم. باطل شدم یعنی نبی اکرم به غیر از معجزاتی که حالا بین فساشه یه فردیه که ادعای دروغ کرده و اصلا نبی نیست، نبی هم نباشه اصل اسلام میره رو هوا. نکته بمانه مقدم. حالا ببینیم سه جور تحدی تو قرآنه، من رفرنس هم ارائه میدم دوستان خواستن رجوع کنن. یکی در سوره مبارکه اسراء آیه 88، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قل لئن اجتمعت الانس والجن الا ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا. یه ادعا اینه، میگه که بگو ای پیامبر اگه جمع بشن جن و انس، اجنه میاره در کار، جن و انس دانشمنده و بزرگان همه پشت به پشت هم باشن با هم همکاری بکنن، الانیه تو به مثل هذا القرآن که اینکه یک کتابی مثل این قرآن بیارن، لا یعتونه به مثل، نمیتونن به مثلش بیارن، و اگه هر چه قدم اینها پشتیبان یک دیگر باشن بازم نمیتونن چنین کاری بکنن. خب ادعاییه دیگه. حالا فهم بکنی که یه مؤسسه ای تشکیل بشه مال مسیحیت باشه مثل یهودیت که این کارو کردن، دقت میفهمید؟ اینو در عصر پیامبر اکرم این شعرا این بزرگان قریش خودن چه کاریه؟ چه ما چونو بکنیم کشت و کشتار و کسانی به محمد ایمان آوردن که پسران خودمون هستن، کسانی هستن پدران خودمون هستن، کسانی هستن عموهای خودمون هستن، این چه کاریه ما اینا رو بخوام مقابل اینا بجنگیم؟ اونم چه کاری کردن؟ اونم شعرا رو جمع کردن بودن آجون دور هم جمع بشین بیان مثل همین صوره که در ارتباط با این قرآنه بیانین، وقتی بیانین کار قرآنه یک سره بکنین. این کار رو کردن و صوره هم ساختن که حالا لازم باشه خدمت دوستان عرض بکن. چندین سال پیش هم باز این کار رو کردن، در طی تاریخ این کار رو کردن و مؤسساتی به قوت در جهت ابطال قرآن، در جهت ساختن سوره در ارتباط با قرآنه که من سوره هاشم دارم خب من دوستان میارم قسمتی از این سوره ها رو مرحوم آیت الله خوییم یه تفسیریشون داره، تفسیر البیان، مقدمات تفسیریه، فقط توی تفسیر سوره هم بهشون تفسیر کرده، بقیهش مقدمات. یه فصلی هم داره در ارتباط با اعجاز قرآن. این کتاب بسیار کتاب قویی هستش، یعنی من پیشنهاد میکنم در ارتباط با مباحث قرآن و آشنایی با قرآن، بحث ناسخ و منسوخ بلخط که جلد دومش هستش، در ارتباط با شأن نزول، در ارتباط با قرائت‌های سبعه، مثلا میگیم که ملک یوم الدین، مالک یوم الدین، ملک یوم الدین، این بحثا چیه اینا؟ بالاخره جبرئیل چند جور اومده به پیامبر گفته مالک یوم الدین، ملک یوم الدین، ملک یوم الدین، چی اینا؟ این قرائت های سبعه ای که مطرحه اونجا، مرحوم آیت الله خویی یه بابی داره، فصلی داره کامل اینو بررسی کرده. خیلی کتاب قویه. خب ایشون نسبت به شخصیتی که در این زمان زعامت شیعه در ارتباط با ایشان بوده و دیگه به عنوان اعلم میدانستن، یعنی در ارتباط با فقه و اصول، بسیاری از این بزرگانی که الان در جایگاه اعلمیت و مرجعیت هستن همه این شاگردان آیت الله خویی بودن. این کتاب خیلی ارزنده. اونجا مرحوم آیت الله خویی بحث اعجاز رو که مطرح میکنه، میگه خیلی خوب، بسیاری از بزرگان مسیحیت اومدن علماشون تحقیقات انجام رو گفتن آقا ما به مثل سوره حمد آوردیم، یا ما به مثل قل هو الله آوردیم، یا به مثل کوثر آوردیم. ایشون اومده تمام اونها رو جمع کرده تو این کتاب، خیلی جالبه. بعد اومده چیکار کرده؟ اون سوره حمد قرار داده، اون سوره هم که اونها در مقابل سوره هم دیگه قرار داده. بعد اومده چقدر دقیق از حیث محتوا و از حیث قواعد فصاحت و بلاغت اینها رو رسوا کرده که اصلا قابل مقایسه نیست. گاهی اوقات میگه یه سر و گردن، نه یه سر و گردن نیست. اساسا خیلی از این مطالب گفتم باطل هستش، اون در مقابل این نیستش، یه چیز دیگه این داشته میگفته، این کار ایشون کرده. حالا لازم شد من همون ادله ایشون رو میارم، یکی دو ست از این سوره های مهمی که آوردن و خیلی سرصدا میکنن الان هم تو اینترنت هستش دیگه، اینا باطل شده. سوره ای که 30 سال پیش ساختن، 40 سال پیش ساختن، همینو قرار میدن نقدای آقایون رو قرار میدن میچرخونن توی گروه های آتیستی و ضد اسلام اینا، میچرخونن اینا کن مثل قرآن آوردن، مثل قرآن آوردن، قرآن باطل. این کار هم لازم باشه بنده انجام میدن. حالا ادعا اینه که اول میگه که اگه چنانچه به مانند این قرآن کل قرآن بیارید، قرآن داد میزنه من باطل شد، میگه نمیتونید بیارید. قسمت دوم آیه داریم که در سوره مبارکه هود آیه 13 و 14 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ام یقولون افتراه قل فأتوا بعشر سورة مثله مفتریات ودعوا من استطعتم من دون الله ان کنتم صادقین. این پایان آیه 13. ام یقولون، ام یعنی یا، میگه که یا میگوین افتراه این قرآن یک ساخته شده، یعنی یه نفر اینو ساخته، یه نفر اینو ایجاد کرده. نگاه، یه شاعری وقتی اینو که میسازه، یعنی یک دروغ ساخته شده، اینو نسبت به خدا دادن، در صورتی که یه انسان اینو ساخته، قوه تخیل قوی داشته، این شعر رو ساخته. قرآن میگه که ادهی از این کفار میگن که این قرآن یه ساخته شده، مصنوع دست بشره، کلام خدا نیست. قرآن چی میگه؟ میگه فأتوا بعشر سور مثله، میگه اگه میتونین بیاین 10 تا سوره مثل این قرآن، 10 تا سوره مثل این قرآن بیارید که مفتریات باشه. شما میگین که افتراه و اشکال نداره، افتراه و شما به مانند و مثل همون افتراه و مفتریات بیارین، ساخته شده بیارین، ما اعلام میکنیم این قرآن شد باطل. میگه بیارید، میگه اگه توان دارید بیارید و کمک بگیرید از غیر خدا، هر آن کسی که از غیر خداست میتونید کمک بگیرید، اگه واقعا صادق هستید، اگه دارین قرآن رو انکار میکنید و اینها یک ساخته شده دست رسول میدونید، بیارید. در آیه 14 میگه که فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. خیلی ممنون. میگه حالا اگه چنانچه اینها زور زدن نتونستن به مانند 10 تا سوره از قرآن بیارن، نتونستن در مقابل این تحدی که ما کردیم پاسخ بدن، بدانید این کتاب انما انزل به علم الله، این در ارتباط با علم خدایه، این نازل شده و این اثر علم خداست، در ارتباط با خداست، و اینکه هیچ الهی غیر از او نیست. پس یه تذکر داده، فعل انتون مسلمون، آیا تسلیم میشید؟ پس تحدی دوم، تحدی اول به مثل آزل قرآن بوده، تحدی دوم فأتوا به عشر سور مثله بوده، 10 تا سوره بوده. تحدی آخر اینه در سوره مبارکه بقره آیه 23 و این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا به سورت من مثله ودعوا شهداءکم من دون الله این کنتم صادقین. میگه اگه شما در شکی، در ریبی، از آن چی که نزدن علا عبدنا، از اون چیزی که نازل شده بر بنده ما رسول. اگه چنانچه شک دارین که اینو از این مطالبی که داره میگه نازل شده از نایه خدا نیست، فعتو به صورته، یه سوره بیار، یه سوره، یعنی به اندازه سوره کوثر، به اندازه سوره توحید، قل هو الله احد، و وضعو شهدا اکن، میگه و بخوانید شهدا، یعنی یاران، گواهان، این دوستاتون، یاراتون، هر کسی که پشتتونه، اینا همه رو جمع بکنید، یه میتینگ تشکیل بدید، من دون الله، غیر خدا، هر کسی که دستتون اومد اینو جمعش بکنید، ان کنتم صادقین. یک سوره مثل این قرآن بیارین، قرآن داد زدن هم باطل شدن، نیاز به جنگ نداره، نیاز به جنگ بدر نداره، نیاز به جنگ احد نداره، نیاز به جنگ خندق نداره، نیاز به حرفا نداره، داد میزنه آخه من باطل شدم، در عصر خود نبی میگه من باطل شدم، دوست این کارو کرد. از مبارزاتی که اومدن قریش کردن و بسیار از عرب ها بود، آقایین فصحا رو جمع بکنین، بلغا رو جمع بکنین، خطبا رو جمع بکنین، آقایون بیان بشینین اینجا، ما هر چی بخوایم شما پول بدیم، شما میان یک سوره بمانند به مثل هذا القرآن بیارین، ما اینجا همین پیامبر رو در نطفه خفش بکنیم دیگه به کار به جنگ و خودکشی نکست. آوردن مثلا یه بنده خدای اومدش که یک سوره اومد در عصر پیامبر، تو تاریخ شیعه و سنی اومد، گفت در مقابل فیل، فیل سوره فیل منم آیه سوره بود، حالا اون نسبت به فهم اون موقع، الان میگم که این سوره هایی که اومدن توی خنددار نیست، روش کار شده الان دقیق تر از این، اومد خوند و جمع شدن گفتن خب بخون، گفت الفیل ملفیل له الخرطوم و طویل، شروع کردیم چی میخونم آقای لغا فیل، همه در دیگه خنده بدن خودم شروع کرد بخندیده، گفت یه در مقابل اونیم یه آخرش آره رونده الفیل ملفیل له الخرطوم و طویل، هر چی رونده یکو محتواشو به دربر نداره که. حالا ببینیم تو این سه آیه ای که سه جور تحدی که من خدمت دوستان عرض کردم چند تا مسئله اومده، یکی اصلا میخواد اسلام سیخ بکنه اینا رو، یعنی اصلا گاهی وقتا میگه آقا جون این قرآن معجزه همین که هست، در هم نمیفهمی، خب نمیفهمی تو معجزه، خب هیچ، یه وقت نه میگه آقا جون این معجزه، حالا بیا به مثلش بیا، به مثلش بخوای بیاد تحریک هم میکنه دشمنانو، اینا رو سیخشون میکنه، تحریکشون هم یاد میکنه و ادعای خیلی عظیمی داره، مثلا یه نفر شاید یکی بیاره و دوتا بیاره، میگه نه شما دو سه نفر با هم دیگه جمع شدین مثل اینو آوردید، مثل این میمونه که مثلا من مثال بدارم، من میام میگم آقا جون من پیامبرم، چرا؟ با یه دستم 200 کیلو رو بلند میکنم، خب 200 کیلو بلند میکنم، 200 کیلو خارق‌العاده میتونی با یک دست 200 کیلو بلند بکنی؟ بعید میدونم کسی بتونه. حالا میام چیکار میکنم؟ میام آقا جون اگه شما میگی شما پیام من پیامبر بزن، میام با یه دستتون 200 کیلو بلند میکنی، هیچ کی نمیتونه بلند بکنه، خب میگه پس من پیامبرم، تا وقتی که نتونستی بلند بکنی من پیامبرم. اما طرف چی میگه؟ میگه که آقا خودت چی، بابا تو، برادر تو، رفقا تو، تمام اهالی روستا و شهرتون رو بیارین با یک دست اینو بلند بکنین، اگه تونستین بلند بکنین من میگم پیامبر نیستم، ادعا اینه. ببینین گاهی وقتا معجزه میشه، میگه معجزه در حد یک چیز خارق العاده، در حد توانی بشر، یه بشر نمیتونه 200 کیلو بلند بکنه، اگه تونستین یک نفر رو بیارین که بتونه 200 کیلو بلند بکنه، دو نفر رو بکنین 200 کیلو بتونه بلند بکنه، من میکشم کنار. نه این اصلا توان بشر رو کاری نداره، میخواد قرآن بیاد بگه اصلا شما در توان و حد و قواره شما نیستش که اگه همه تون جمع بشین، نه تنها انس، جن هم جمع بشن، همه با هم همکاری بکنن، نمیتونید بیارین، عاجزین بیارین، تونستین بیارین بیارین، بسم الله من شدم باطل، راه من باطل، یعنی خیلی ادعای سنگینی هستش در ارتباط با این سه تا آیه که خوندن. متوجه عرضم ندن شدین یعنی این قسمت رو که یه وقت اعجاز نسبت به یک نفر نگونه، اصلا بند افراد نیست، میگه این کار بشری نیستش، کار بشری نیستش، و شما خودتون و جن و انس به تعبیر بنده همه مخلوقات دست به دست هم دیگه بودن نمیتونن بیارن. لذا خیلی ها گفتن خود پیامبر هم نمیتونه بیاره، اگه پیامبرشو اهل بیتش همه دست به دست هم دیگه بودن یک سوره بتونن به مانند قرآن بیارن، نمیتونن بیارن. به خاطر اینکه به اذن الله بشه گفت معجزه هر که دیگه یه، نه با توجه به توان و محدودیتی که دارن نمیتونم بیان. بیدن شما وقتی نگاه میکنید قرآن و کنار قوی ترین احادیث امیرالمومنین بگذاره، یه نگاه بکنید داد میزنه این قرآن و این روایت، یکی یه ذره اگه معنوس باشه خطبه های از تعمیر خطبه های قویه. شما در توحید صدوق در نهج البلاغه مثلا خطبه های توحیدی یا خطبه های قویه که ابن حجر که ببخشید صاحب شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید میاد میگه این کلام علی ابن ابی طالب فوق کلام بشر دون کلام خالقه، یعنی یه چیزیه که نمیشه گفت کلام بشریه نمیشه گفت در ارتباط با قرآنه، یه چیز حد وسط این هاست، به راحتی میشه تشخیص داد. یعنی اگه یه فرد نگاه میکنه یه سوره آیات مختلف و یه سوره رو نگاه میکنه نسبت به یک حدیث خطبه قویه که ایراد داشته از تعمیر، مثلا اون خطبه ای که هست در مجلسی بود ازن نشسته بودن و از آقا خواستن آقا خطبه ای بخونه، این خطبه موجوده ها، این خطبه موجوده، حضرت بلند شدن خطبه ای رو گفت میخوام بخونم در مباحث معارفی که یک نقطه توش نداشته باشه، فل بداهه شروع کردن یک خطبه ای بخونه که خطبه موجوده یک نقطه تو این نبود، دوباره قرآن شدن بودن خطبه اینو میخوام بکنم که یک الف توش نباشه، و الف یک چیز کلیدیه در صحبت کردن. حالا بگو یک چیزی مثلا فرض کن که قاف نباشه، مثلا فرض کن که خه نباشه، خا نباشه، مثلا فرض کن که جیم نباشه، ولی الف یه چیزیه که خیلی نمیشه حذفش کرد. حضرت بلند شدن یه خطبه ایراد کردن توش یه الف نبود، گفتم خطبه اینو میخونم توش ب نباشه، بلند شدن یه خطبه میخونم توش ب نبود، فعل بداهه. با تمام اون مسائلی که هستش در مقابل قرآن وقتی نگاه میکنی یه نفر ولی سوادش خیلی اندک باشه، فهم درست از آیه روانی و فصاحت و این وزین بودن قرآن رو کنید راهن میگم تشکیل این قرآن حدیثه، اینو جدی میگم این قرآن حدیثه، حالا فعلا نمیخوام معجزش از اثبات بکنم، قرآن حدیث رو میتونه قشنگ کفکیک بده، حتی کلام علی ابن ابی طالب، حتی کلام خود رسول خاتم، خود رسول خاتم حدیثی داشتن، خطبه هایی داشتن، خب اینها هم بوده دیگه، اینها قابل تشخیصه. حالا ببینیم فعلا ما بحث ایجاد رو تا اینجا اثبات نکردیم، فعلا بحث چی بود؟ ابتدا اومدیم فضای در عربستان، خدمت دوستان عرض کردم که شخصیتی که استاد ندیده و در ارتباط با اون وضعیتی که در اوج جهل و نادرستی و چه عقاید خرافی و چه مسائل ناقص اجتماعی مطرح بود، در اون فضا رسول اکرم مبعوث شد، فضا رو توضیح دادم، دوباره مروری به بحث اعجاز داشتیم، اعجاز رو توضیح دادم، سه تا تحدی در قرآن رو مطرح کردم که بمانند قرآن، ده سوره یک سوره قرآن داد میزنه من باطل شد، اینو مطرح کردم. حالا جلسه بعد چه کار میخوام بکنیم؟ جلسه بعد میخوام بیام وارد گودش، یعنی چی؟ یعنی میگه شما بگید آجون به مانند این سوره نمیتونی بیاری، خب به مانند این قرآن نمیتونی بیاری. یعنی چی به مانند این نمیاری؟ اینو باید اولا توضیح بدی به ما. ببینید قوی ترین حافظه ها و سخنران هم وقتی که نیم ساعت صحبت میکنه، خب نیم ساعت میگه چه جوری صحبت میکنه، بعد میگه خیلی خوب نیم ساعت صحبت کردی برو بشین دوباره بیا اینو اعاده بکن، سخنرانی تو اعاده بکن، مثل اون بکن. نمیتونه، دقت بفهمی؟ مثل اون نمیتونه، تغییر میده محتوا و محتوای اون، اما به مثل اون نمیتونه بیا. این یعنی چی؟ یعنی منظور قرآن اینه. میخوام اول به مثله رو کامل توضیح بدم یعنی چی. خب یعنی به مثله یعنی به عینه، یعنی مثلا فرض بکنید که خب اگه به مثله یعنی به عینه، هیچ کتابی نمیشه به مثل شما بود. خود حافظ، حالا این دیوان حافظی که در اختیار بومستش بسیار، یعنی این اشعار، این دیوان حافظ بعد حافظ جمع آوری شد، اینا خودش اینا رو جمع آوری نکرده، مثل شاهنامه فردوسی نیستش، شاگردش اینا رو میگذن آری حافظ میمونه میگنجو توی دیوان و خیلی این شعرها رو میگذن مال حافظ نیست، بستن به حافظ قاطی باتیه، یک چیزی مومن دیوان در اختیار ما. حالا فرض کنید این شعرها مال حافظ، خب حالا به جناب حافظ بیا به مانه، خود حافظ ادعا میکنه خب آجون شو این کتاب دیوان حافظ معجزه، من پیامبرم، چطور اگه میتونی یکی مثلشو بیا. خب یکی مثلشو بیار، یعنی خب چی؟ کتابو به من میدی؟ خب اگه کتابو به من بدیم بنابراین از رو همون ببینه که عینه، خب اینکه کپی برداری اینکه چیزی نیستش که، به مثل یعنی چی؟ اینو باید کامل توضیح بدم که جلسه بعد با مثالهای مختلف در آیات قرآن اینو برای این اثبات بکنم. اما وجوه اعجاز قرآن چه در ارتباط با کل قرآن، چه در ارتباط با 10 تا سوره، چه در ارتباط با یک سوره، در دو بعده. ببینید ما یه ماده داریم یه صورت داریم، یه ماده داریم یه صورت داریم. الان شما می‌بینید که این لیوانی که در دست من هست یه صورتی خوابیده در ارتباط با این، رنگی هستش و صورتی هست، یه ماده ای داره که در ارتباط، این شکل در ارتباط با اون ماده هستش دیگه، یعنی این شکل سواره بر این ماده شده. حالا این قرآنی که بررسی میکنیم اول از جهت فصاحت و بلاغتش، آیا فصاحت و بلاغت به عنوان اعجاز، بسیاری از افراد فصاحت و بلاغت رو در ارتباط با اعجاز برسن، بنده نمیخوام اینو بگم، میخوام پایین ترین حد اعجاز رو که دیگه یعنی پایین ترین هیچ قلت و انقلتی توش نباشه اینو مطرح بکنم که دیگه بعدا هیچ اشکالی گرفته نشه. اما بعضی ها بودن آجو ما به محتوا کار نداریم، همین فصیح بودن خودش معجزه، من نمیخوام اینو بگم. فصاحت و بلاغت به منظره شکله، به منظره صورته، اما محتوا به منظره ماده. بنده میخوام بگم که اون ماده به زمینه این فصاحت و این بلاغت این رو هم رفته میشه معجزه، به ماننده ای نمیتونی بیاری. نمیخوام تفکیک بکنم قسمت به قسمت. ماده چیه؟ ماده رو در جلسات بعد در خدمت دوستان هستیم. مهمترین بحث در ارتباط با ماده معرفی خداست. قرآن جوری خدا رو معرفی کرده که تا قبل رسول اکرم از آثار سقراط و افلاطون و ارسطو و فرفریوس و فلاسفه قبل و بعدش به ماننده ای نتونستن بیارن. اینو باید وارد میدونش بشم بهتون توضیح بدم. یعنی مهمترین مسئله که به تعبیر بنده اون چیزی که دارم خدمت دوستان عرض میکنم، مهمتر از شق القمر و رد الشمس معرفی خداست. این خیلی ارزشمنده که بتونه یک کتابی جوری خدا رو معرفی بکنه که کپی برداری از قبل نشده، بعدش هم چیز دیگه و در این مسیر دیگه ای رفتن، به یک جوری معرفت بده که به ماننده این هیچ کسی نتونسته معرفت بده از حیث ماده. نکته دیگه مسائل اجتماعی، اینو بیان میکنم، مسائل اخلاقی، مباحث عبادی، مسائل اقتصادی، اخباری که از غیب مطرح شده، مثلا آیاتی اومده در ارتباط با غیب بیان شده، این اتفاق میفته، به عین این اتفاقات میفته، زمانش هم مشخصه، این آیه شأن نزولش در ارتباط با چه زمانیه، زمانش هم مشخص شده، این اتفاق که افتاده 10 سال بعد میفته، این اتفاق دقیقا افتاده. این ها هم اشاره میکنه. و اسرار خلقت، اسراری که حداقل میخوام بگم در اون زمان، الان شاید رو شده خیلی از این مسائل، اسراری که در اون زمان مجهول بوده، واقعا علم روح چنین آگاهی و شناختی نسبت به اونها نداشته. حالا ببینیم کاری که میخوام بکنیم پس اینطوری شد که به مانند این قرآن بیارید، یعنی با توجه به این ماده و با توجه این محتوا و این فصاحت و بلاغت تونستیم به مانند این بیاریم، قرآن داد میزنه من باطل. در مورد 10 سورش هم اینطوره، در ارتباط با 1 سورش هم به همین کیفیت هستش. اینو من اول عرایزم خدمت دوستان عرض کردم که جمعی از دوستان نبودم، گفتم که قرآن به تناسب زمان خودش این معجزه ارائه داد، اما آیا در این زمانم که خب اون زمان مثلا در زمان حضرت موسی گفتم سحر و جادو بوده، در زمان حضرت عیسی پزشکی بوده، خب حضرت موسی بیمار که علاج پیدا نمی کرد و دکترها اینها رو جواب کرده بودن، اینها رو شفا میداد، مرده رو زنده میکرد، در مورد حضرت موسی این سحر اونها رو باطل میکرد، خب در زمان خاتم الانبیا هم به این صورت بوده دیگه، اینها خطبا و این شاعرها بودن، اینها خیلی ارزشمند بودن در ارتباط با مردم، حتی به قدری ارزشمند بودن، اینو تو تاریخ ببینید، تو تاریخ آورده، اینها میومدن هر سال 7 تا قصیده برتر اون در همون جایگاه، حتی تو بازارهای خودشون در فرهنگ در جاهای مختلف سالونهایی قرار دادن، اینا میگن شعر میخوندن، خرج میکردن میگن اینا شعر میخوندن، چقدر ارزش شد، چقدر پاداش میگرفتن اینا. بعد میومدن چیکار میکردن، سالیانه 7 قصیده برتر رو اینها رو میآوردن، با آب طلا مینوشتن، نصب میکردن به کعبه، و اونها که قصیده ها مال اونها بوده و اون قومشون و اون تبارشون رو افتخار میکردن تا سال بعد که آقا امسان این قصیده های مثلا فلان کس مال زید ابن مثلا عمرو بوده، در ارتباط ما بوده و قبیله ما رو سربلند کرده، خودشم به این کیفیت. قرآن در چنین فضایی اومد، دقت بفرمایید، اما فضایی بودش که به صورت خالده تا الانم که ادامه داشته باشه همچین مسئله ای هست، یعنی الانم بحث محتوا همراه با فصاحت و بلاغت یک چیزیه که شاید بلند مرتبه تر از این در هیچ جامعه مطرح نشه. دانشمندان و کسانی که بهتر از همه بتونن اینها رو روانتر و زیباتر بیان بکنن، یعنی عالم با بیان قوی، این خودش هنوزم جایگاه داره، یه چیزی نیست در یک اصل بوده و باطل شد، الان دیگه ببینیم معجزه تناسبی با زمان حال نداره. بله این معجزه بوده در زمان عصر نبی اکرم، اونجا خب به کار میومد، الان چه چه بشه کار میاد، الان که همتایی نداره، که محبوبیتی نداره، چرا چنین محبوبیتی مطرح هستش، و الان هم اینو میشه به عنوان همین مسائلی که خدمتتون عرض کردم ازش استفاده کرد. پس این شد مقدماتی در ارتباط با اعجاز قرآن، بحث تهدید رو مطرح کردیم و نکات خدمت دوستان عرض کردم. انشاءالله از جلسات بعد وارد همین مسئله میشیم که در مورد محتوا و مسائلی که هستش رو همراه با فصاحت و بلاغت، و خب لازم هم باشه اون چند تا اون سوره های مهمی که آقایان آوردن اونها هم میاریم مقابل اونها، دوستان هم سرچ بکنن، دوستان هم اگه مایل بودن دیگه، منتها ناصر ما نمیخوام، با فعلا ناصر ما مقابل میخوام، یعنی چی؟ یعنی از جلسات بعد بیارن، یعنی با هم بیارن و تمام تلاششون رو بکنن، یک دادیه که قرآن زده، قرآن ما زده، میگه آقا تو بالاخره ایمان داری، نه پدر و مادرت خیلی هم ارزش من، خب حالا بالاخره این از پدر و مادرت گرفتی، بالاخره یک شک اجمالی داشته، برو ببین چی شو باخرش، میتونی بیای نمیتونی، بقیه روش کاری بکن. نظرات مخالف رو ببینن، سوره هایی که آورده شده تو اینترنت فراوان اونها رو ببینن، خودشون عقلشون رو گواه قرار بدن، به معانی به محتوای بررسی بکنن، تو فضای بحثا باشن. حرف من اینه، تو فضای بحث ببینیم. خب ما گروهی داشتیم که خب بین اهل تسنن شایع بوده، اینا هم میگفتن که میگفتن آقا جون قرآن به عنوان معجزه ما نمیتونیم حساب بکنیم، اینکه این تحدیایی که کرده مثل از قرآن بیاریم خدا اجازه نمیده. دقت میفهمین؟ خدا اجازه نمیده، نه اینکه این کلام چنین قابلیتی داره که محاله که رو دستش بیاره. یه حرف نیست، گفتن خدا چنین اجازه ای رو نمیده. میگه که آقا جون اگه میتونید بیارید. خب هم کسی زورش رو میزنه، خدا یه جوری اینا رو میپیچونه. نمیتونم بیارم، خب بس نمیتونم بیارم، پس این اجازه سر جای خودش محفوظه. مثل این میمونه که بنده 200 کیلو رو که بلند بکنه، میگم آقا اگه چنانچه همه جمع بشه تونستین اینو بلند بکنید، بنده ادعا میکنم دیگه پیامبر نیستم. خب حالا هر کی میخواد بیاد یکی میذنه زیر لکش، کسی اصلا دستش به وزنه نمیرسه. خب بگه تا وقتی بس نشد، تا قیامت هم وضعیت به این صورت بعد این حرف زدن. ما اینو قبول نداریم. خب این حرف هم هست، ما میگم اقوال دیگه هم ببینن رفقا، مطالب دیگه در ارتباط به مقاله زیاد نوشته شده، کتاب ها زیاد نوشته شده، در طی تاریخ سر صدا خیلی زیاد شده، مسیحیت زیاد به علیه قرآن کتاب نوشته شده، اینا بررسی بشه. بعد انشالله جلسات آینده دیگه خورد خورد وارد این مباحث بشیم، ببینیم که بالاخره کار به کجا میرسه. خسته نباشیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.